باشگاه استقلال و پرسپولیس، حالا من استقلال میگم پرس، نبود ساختار مناسب به ویژه در امور مالیه و ما متاسفانه دارای ساختار مناسبی نیستیم. همین باعث میشه که هر سال بدهی ها به سال بعد منتقل بشه، گرفتاری ها ایجاد بشه و این مسائلی که میبینید دم گرفتن مجوز کارت بازیکن ها، مجوز حرفه ای و مسائل دیگه. از یه طرف یه دوگانگی قانونی من برام به وجود اومده که این رو من از طریق برنامه خوب شما دارم میگم و دوستانم در وزارت دارایی سازمان خصوصی سازی بنده رو روشن بفرمان. ما الان هر درآمدی رو که داریم طبق تبصره 16 قانون بودجه داره یک درصدی رو از ما برداشت نمیشه. یک درصد کل بودجه درآمد شرکت‌های دولتی سودده رو قانون مکلف کرده که آقا برداشت کنه. جالب این استقلال و پرسپولیس هم جز این بنده قرار گرفتن. ما کجا سودی که خودمون خبر نداریم و الان ما همین یکی از گرفتاریامون همینه که رفتیم یک بخشی از مطالبات گذشته رو وصول کردیم، با دل و امید به خزانه واریز کردیم، الان میبینم کسری قابل ملاحظه داره، پیگیری کردم، میگن به استناد تفسیر بند زه تفسیر 16 قانون برنامه و بودجه شرکت شما باید بیاد این سود رو بده. از یه طرف دیگه ما چون مشمول تفسیر 3 ماده 18 قانون اجرای خصوصی که این دوستان من حالا به این تفسیرها و مواد قانونی که ما الان مشمول مقررات شرکت‌های دولتی نمیشیم، صراحتاً وزارت ورزش هم این رو به ما اعلام کرده که آقا به خاطر اصلاح ساختار مالی برای خصوصی شما مشمول مقررات تفسیر 3 ماده 18 میشید. این دوگانگی داره باعث میشه که باشگاه استقلال این مسائل و مشکلات عین همین مشکل هوادار، ما اگر ساختار مالی مناسبی داشتیم مطمئنن اون نمیمون. من الان در عرض این 10-15 روز اخیر هم با سازمان حسابرسی جلسه داشتم، دوستان میدونن دیروز جلسه 2-3 ساعته داشتم باشون، با خصوصی جلسه داشتم. ما اومدیم برای ایجاد شفافیت، ایجاد ساختار مالی مناسب، منتها این دوگانگی قانونی که دست من هم نیست، دست آقای فتی هم نیست، دست آقای خلیل‌زاده هم نیست، داره برای ما اشکال ایجاد میکنه. از یه طرف بندهای قانونی مرتب داره برای ما بندهای قانونی میاد، از یه طرف مقررات یه چیز دیگه میگه، از یه طرف درآمدها میره، از اون برم شما میبینید آقا بازیکن پولشو میخواد، نمیدونم هتل پولشو میخواد، اون میخواد مدیر اجرایی بعد مثل آقای فتی بتونه کار بکنه دیگه. گرفتاری ها زیاده. بنابراین خواهشی که دارم دوستانی که دارن صدای من رو میشنون بیان کمک کنن این ابهامات برطرف شه، ساختار مالی باشگاه حداقل استقلال من اسم پرسپولیس نمیبرم درست بشه که ما اگه میخوام بریم تو خودسازی که با جاد رضایی دکتر تقی‌زاده من تشکر کنم، واقعا من این چند جلسه که دیدم ایشون زحمت بسیار کشته، اگه 2 سال پیشم ایشون مأمور این پرونده بود الان تمام شده بود. خبر خوشی
آقای دکتر تقی‌زاده، آقای موزوی واسه صحبتتون، همین دکتر تقی‌زاده معاون استاندار،
معاون
سازمان خوش...
آقای وزیر در امور مجلس،
درسته، یه دکتر تقی‌زاده هم داریم که معاون استاندار هست، این چند روزه بحث آلودگی هوا رو مطرح کردن.
نه ایشون در وزارت ورزش هم.
بله.
بس بنابراین میگه ساختار مالی مناسبی که ما در باشگاه استقلال نداریم باعث این گرفتاری های عجیب و غریب ما میشه، پرونده های پرشمار و اینها. من تقاضایی که دارم از دوستانم در وزارت دارایی هر چه سریعتر کمک کنن ما این ساختار رو اصلاح کنیم، بتونیم حداقل اومدیم منشأ خیر بشیم. ما که نیومدیم همین جوری یک روزی رو بگذرونیم، اصلا از ماها بعیده، ما اومدیم یه تحولی رو ایجاد کنیم. ما هم الان داریم اسیر روزمرگی میشیم، بودیم از این ور از اون ور، از این اسپانسر از اون ور وجوه بگیریم بیاریم خرج روزمره کنیم، بعد بشه بند گزارش، بعد بشه نمیدونم بدهی و از این مسائل. از طریق برنامه خوب شما خواهش میکنم از مسئولین سازمان خصوصی‌سازی موضوع تبصره 3 ماده 18 قانون اجرای خصوصی‌سازی و دوستانم در وزارت دارایی موضوع بند زه تبصره 16، ما شرکت سوده نیستیم، ما زیان خالص داریم. و این الان هم با این سندی که به زودی زود به نام استقلال خواهد شد و سند داده بشه که خب عملا ما از مشمول ماده 141 هم خارج میشیم و میشیم سوده. اگه قرار باشه اینجوری با همون رفتار بشه این باشگاه به سرانجام نمیرسه.
نکته
دوم من بگم، خب آقای فتی تلاش زیادی میکنه برای وصول منابع مالی، اینم اینجا اطلاع بدم به هوادارا که پیگیری میکنن. ببینید ما یه سری بدهی ها داریم مشخصه، یه سری مطالبات هم داریم که هم مشخصه هم مشخص نیست. گروهی رو گذاشتیم داریم این مطالبات گذشته رو مشخص میکنیم، پیگیری میکنیم، ولی اوضاع اقتصادی کسانی هم که با ما قبلا طرف قرارداد بودن بهتر از باشگاه استقلال نیست و به راحتی وصول میسر نیست، یعنی این سختی هم هست. اینم تقاضا دارم از مسئولین محترمی که به غیر از شرکت اسپانسر فعلیمون که الان اسم نمیبرم که روی پیرانمون هست روی سینمون، بقیه دوستانمون هم بیان اون بدهیشون رو به باشگاه استقلال که عددی در بودجهشون نیست بپردازن، تا این باشگاهی که الان باعث خوشحالی دل هواداراش شده و هواداراش لذت میبرن از بازیش، این روندش ادامه پیدا کنه که شادی جامعه، یعنی شادی هوادارهای استقلال مطلوب جامعه ماست. ما که روزا به شادی نیاز داریم و نیاییم کاری بکنیم که این هواداران خوش‌ذوق با معرفت و با مرام استقلال دلشون شکسته بشه. ممنونم از وقتی که
خواهش می‌کنم. آقای منزوی یکی دو دقیقه زمان داریم اشاره کنم. آقای منزوی صحبت میکنن، عضو محترم هیئت مدیره باشگاه استقلال. تو همین مباحث یه سوال دیگه به ذهنم اومد که از خدمتشون بپرسم. آقای وویا غفوری کاپیتان استقلال یه مبحثی رو مطرح کردن در مورد اینکه قرارداد می‌بندیم 3% باشگاه میبره، 3% هیئت فوتبال میبره، 6% مالیات میبره، یا موضوعاتی از این دست. در موردش خیلی دوست دارم صحبت کنید. واقعا معنی صحبت آقای غفوری چی است دقیقاً؟
جان اومده یه مطلبی رو مطرح کرده که مطلبیه که ما همیشه در من قبلا میگفتم، حالا چه اون موقع که در صنف همکاران رسانه‌ای بودم و چه حالا مدت هاست که در بعضی وقت کارهای اجرایی میکنم. ببینید همه از فوتبال سهم میگیرن الا خود فوتبال.
بله
وریا این رو گفته. یعنی من بعضی وقت احساس میکنم این کسانی که در افراد شریفی که در اطراف ورزشگاه پرچم و ساندیویچ و تنقلات میفروشن، احساس کردم درآمدشون از باشگاه ها بیشتره و این وریا این رو گفته، یعنی گفته آقا سهم حق فوتبال مال خود فوتبال، مال کسانیه که دارن درش کار میکنن. این به این زبان گفته و این حرفایی که زده خب اون درصدا و یقین حالا شاید بالا و پایین وجود داره، ولی بحث کلی وریا این بوده.
بسیار خب، دیروز هم مهرام چه بازی فوق‌العاده‌ای رو انجام داد و چه پیروزی به دست آورد. خیلی متشکرم از شما آقای منزوی عزیز.
قربون شما، منم خوشحال میشم ورزشگاه‌ها پر بشه. حالا ما هم به عنوان یه بخش خصوصی داریم فعالیت میکنیم. من دیدید دیروز 4 تا بازیکن جوان زیر 19 سال بود که وقتی چهره اینا از تلویزیون پخش میشد من خودم دلم قند توش آب میشد که بنازم به این جوان‌ها و
درود بر شما.
اعتماد بهشون چقدر لذت بخش.
خیلی متشکرم که به برنامه ما اعتماد کردید، دعوت ما رو پذیرفتید.
قربون شما برم.
خواهش میکنم، خدا نفر. و خیلی متشکرم از شما شنوندگانی که همراه ما بودید. ما دوست داشتیم این برنامه رو اختصاص بدیم به استقلال، هواداران میلیونی استقلال مثل هواداران میلیونی پرسپولیس و سوالاتی که در ذهنشون هست و پاسخی براشون پیدا کنیم. خیلی ممنونم، خدا نگهدار.
صدایی از قلب سرزمین ایران،
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها، موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
کتاب شب، با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب 4 قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب طالع بازیافته اثر زنده یاد مسعود شکویی تقدیم حضور شما شنوندگان فریخته کتاب شب می شود. اضافه کنم کار تلخیص و تنظیم رادیویی این اثر را محمد باقر رضایی انجام داده، زرین کشاورز تهیه کنندگی آن را به عهده دارد، محسن فراهانی صدا بردار برنامه است و این صدا بهروز رضوی روایت آن را تقدیم شما میکند. شب گذشته شنیدید راوی، نویسنده‌ای که به کوهنوردی علاقه دارد و اغلب روزهایش را در خلوت کوه به نوشتن میگذراند، با مردی نقاش و دوست او حاج صادق شمس دوستی عمیقی به هم میزند. پسر حاج صادق شمس شهید شده و راوی کتابی را که با عنوان زیباترین شهید اندیشه نوشته به فرزند شهید او مهدی تقدیم میکند. دوستی راوی با این دو مرد فریخته باعث دلخوشی های معنوی فراوانی در زندگی بی سر و سامانش میشود. ولی در این بین یکی از دوستان قدیمی خودش به نام حمید که چندین سال قبل به خارج رفته و در آنجا ماجراهایی را از سر گذرانده بود به ایران برمیگردد و به سراغ او میآید. آنها از هر دری برای هم سخن میگویند. راوی حمید را همچنان مردی فریخته و بامرام میبیند و از دیدن او احساس پشتیبانی معنوی میکند. این احساس خیلی زود به واقعیت میپیوندد و حمید که مهندس شیمیست و در این زمینه کارهای اساسی به او رجوع میشود، به راوی پیشنهاد میکند که کوه را رها کند و به کمک او بشتابد، که هم در کنار هم باشند و هم او مشغول کاری بشود. راوی قبول میکند و برای مدتی کوه و نوشتن را کنار میگذارد و با رضایت همسرش که به علت مشکلات راوی در خانه پدری خود زندگی میکند به بندر انزلی میرود تا در کارخانه‌ای که حمید قرارداد کار بسته مشغول شود. جدیت و همت حمید راوی را سر شوق میآورد و به کار میچسبد. آرزویش این است بتواند به حمید که حالا از مشکلات به خارج رفتن فرار کرده و در کشور خود به دنبال آرامش است کمک کند و هم خود و هم او را به آرامش برساند. حمید دوستی را در حق او تمام میکند و دائم به فکر اوست تا مبادا شأن و اعتبار ادبیش لطمه بخورد. اکنون به ادامه این روایت در چهارمین قسمت کتاب شب این هفته توجه بفرمایید. احساس میکردم حمید تلاش میکند به هر حیله‌ای که شده مرا رعایت کند. این باعث میشد که خودم را هرچه بیشتر به آب آتش بزنم و بیشتر کار کنم. گویی مسابقه ای اعلام نشده میان ما در گرفته بود. گهگاه زنگی به همسرم میزدم و از حالش جویا میشدم. احساس دلتنگی میکرد، ولی بدبختانه نمیتوانستم کار حمید را رها کنم و به تهران بروم و او را ببینم. از این گذشته به حقوقی که از حمید می گرفتم نیاز داشتم. پس ماندم و کار همانطور مثل روزهای قبل ادامه پیدا کرد. یک شب از حمید پرسیدم برای چه روی بازویش جمله این نیز بگذرد را حک کرده و چرا رنگی، آنم در کالیفرنیا. حمید که هر شب یادداشتایی می نوشت و یادداشتای مرا هم می خواند، اجازه داد من هم یادداشتای او را بخوانم و به پاسخ سوالم در مورد آن جمله حک شده روی بازویش برسم. یک شب که نبود دفترش را باز کردم و یادداشتهایش را خواندم. نوشته بود هوای بندر انزلی مرا به یاد هوای لعنتی فلوریدا می اندازد. همه چیز در آنجا تمام شد. از این ماجرای تلخ به طور کلی برای کسی صحبت نکردم. راست آنکه یادآوری و بازگویی آن برای خودم هم سخت و تلخ است. با این همه هرچه از آن سرگذشت کذایی دورتر می شوم، کم کم یادآوری آن دیگر آن رنج و شکنجه هفته ها و ماه های اول را ندارد. این اعجاز گذشت زمان است. اگرچه این تلخ کامی و ویرانی تا دم مرگ مزه تلخ خود را به من خواهد چشاند و تا توی گور هم همراه هم خواهد آمد، ولی الان برایم قابل تحمل است. روز پرکار و سختی را با دوست نویسندم که با فروتنی قبول کرده در پروژه کارخانه به من کمک کند، پا پشت سر گذاشت. وقتی رسیدیم به خانه، نویسنده از فرط خستگی بیان که بتواند شام بخورد خوابید. در واقع از بس که خسته بود بیهوش شد. دارم نگاهش میکنم. خواب آرامی ندارد. مدام تکانهای عصبی عضلات صورتش را کش و قوس میدهد. موهایش سفید شده و گرد یک پیری زود هنگام بر صورت و رفتارش نشسته است. آن نویسنده‌ای که روزگاری من میشناختم با اینکه الان در برابرم اینطور عصبی خوابیده یک تفاوت بزرگ دارد. آن وقتها او آرامش عجیبی داشت. به راحتی نوشیدن یک لیوان آب خنک که تشنه‌ای بنوشد راحت بود، ولی از یک زمان به بعد به سوی بدبختی رفت. اگرچه خودش عقیده نداشت که به سوی بدبختی می رود. هرگز مشکلات آرامش او را برهم نمی زدند، ولی حالا دیگر از آن آرامش خبری نیست. انگار گذشت سالها به جای آن که او را به سوی ثبات زندگی و اوج آسایش و امن ببرد، به قهقرا کشانده است. امروز دلم واقعا برایش سوخت، ولی کوشیدم که مبادا بویی از احساس قلبی من در این مورد ببرد. میدانم که او نفرت دارد از اینکه کسی برایش دلسوزی و یا احساس ترحم کند، ولی احساس من بسیار شبیه به همین ترحم است. امروز دیدم که این کار سنگین روزمره چقدر برایش سخت است. در واقع دیدم که نیمه جان مانده‌اش را لنگ لنگان به این سو و آن سو می‌کشد. سعی کردم متوجه نشود که گاهی او را نگاه می‌کنم یا هوایش را دارم. فقط یک طوری برنامه‌ریزی کردم که این دوتا کارگر بومی کارهای سنگین‌تر را انجام دهند. بعد هم بهانه‌ای آوردم و یک کارگر محلی دیگر را به روزمزدی گرفتم تا کارهای او سبک‌تر شود. یادداشت‌های دوستم حمید را کنار گذاشتم. نفسی تازه کردم. آبی نوشیدم و با ولعی بیشتر دفتر را برداشتم و بقیه یادداشت‌ها را خواندم. حمید نوشته بود: اینجا در بندر انزلی به خصوص شبها فرصت خوبی است برای گپ زدن با دوستی قدیمی در خلوت دو نفری، آنان کنار ساحل که همیشه مرا به تفکر درباره ارزش‌های زندگی آدمی دعوت می‌کند. وقتی به این چند سال اخیر زندگی خودم نگاه میکنم، حیران میمانم. هنوز هم باور نمیکنم که یک زندگی خوب، یک زندگی که با زحمت و کارهای ارزشی به دستم آمده بود، یعنی با استخوان ترکانیدن و با دود چراغ خوردنهای بیوقفه، آنطور سهل و آسان و احمقانه برباد برود و مثل خزه در اعماق دریا دور جان آدمیزاد بپیچد و آدم را با خودش غرق کند. راستی که همین کار دشوار روزمره خودش نعمت بزرگی شده برای من که شاید اندکی کمتر به یاد گذشته‌های اخیرم بیفتم. امروز فکر می‌کنم که در حقیقت نخستین قدم خطایی که برداشتم همان تصمیمی بود که در سال 56 برای رفتن از میهن خودم گرفتم. یعنی رفتن از جایی که خاکش هیچگاه به من خیانت نمی‌کرد. آب و آتش و بادش به من خیانت نمی‌کرد و هرگز نخواهد کرد. ای کاش دوست نویسنده‌ام بیدار بود و می توانستم کمی با او درد دل کنم. موزیک به نظر می رسد که می بینم حالا دوست‌تر دارم همین مزد دو برابری روزانه را حتی بیشتر به او بدهم، به شرط آنکه شب‌ها انقدر زود نخوابد تا بنشینیم کنار ساحل و کمی با هم دیگر درد دل کنیم. من و او چند وجه مشترک با هم داریم و شاید به همین دلیل حرف یک دیگر را بهتر می فهمیم. نخستم که هر دو آدم‌های تنهایی هستیم. البته او زن دارد، ولی از نظر درونی سخت تنهاست. ولی من میدانم که قرم قرن تنهایی است و بیشتر مردم دنیا تنهایند و خود خبر ندارند. البته من خودم را بیشتر از او تنها میدانم. نویسنده لااقل یکی را دارد که برایش جای همه دنیا را گرفته، جای همه آن کسان و آن چیزهایی که نداشته و ندارد. خودش گاه میگوید گل عذاری ز گلستان جهان ما را بس. ولی من همان یکی را نیز ندارم. هنوز باورم نیست که چنان بیهوده، چنان بیاوه زندگی به همسرم از دست رفتند. فردا باید با حیله‌ای هر طور شده ترتیبی بدهم که دوستم تا این حد خسته و کوفته نشود تا بتواند شبها بیدار بماند و به درد دلم گوش نهد. حالا میفهمم که چرا خودش را از دوست و آشنا و قوم و خویش پنهان میکند. در حقیقت او از دیدگاه برخی کسان به خاری و ذلت افتاده است، ولی خودش هرگز باور ندارد که این گونه است، زیرا همچنان به ارزشها اعتقاد راسخ دارد و سخت با کمرنگ شدن آنها میجنگد. نمی‌توانستم حتی یک لحظه چشم از یادداشت‌های حمید بردارم، ولی گردنم خسته می‌شد و گهگاه مجبور می‌شدم نرمشی به آن بدهم و ضمن آن نفسی تازه کنم، آبی بنوشم و گلویی تر کنم. یادداشت‌های حمید به جاهای حساسی رسیده بود. ادامه اش را خواندم. نوشته بود وقتی با همسرم وارد کالیفرنیا شدیم تا چند ماهی همه چیز خوب پیش می‌رفت. همه چیز به نظر تازه و جالب می‌رسید. واقعاً هم تازه و جالب بود. کم کم دوستان تازه‌ای هم پیدا کردیم و عده‌ای از دوستان قدیمی را هم یافتیم و همه دور هم جمع شدیم. و از همینجا بود که ماجرا آغاز شد. من در یک مجتمع آسمان خراش‌سازی کاری دست و پا کرده بودم و تمام فکر و ذکرم کار کردن و روبرا ساختن لوازم یک زندگی راحت برای همسرم بود. از صبح زود تا آغاز شب کار می‌کردم و در خلال روز از اینکه همسرم با دوستانش دور هم جمع می‌شدند و برای خودشان سرگرمی پیدا می کردند راضی بودم. راضی بودم از این بابت که همسرم در منزل تنها نمی ماند که حوصله سر برود. 4-5 نفری می شدند که شوهرانشان همه مثل من سخت درگیر کار شده بودند. یک روز این خانم ها تصمیم می گیرند برای تفریح هم که شده بروند به خانه یک آدمی که فال قهوه می گرفت. زنی بود در حدود 50 یا 55 ساله، ولی به نظر می رسید که حد اکثر 35 سال دارد. البته بعدها وقتی یک روز خودم به ملاقات او رفتم به من گفت آقا مهندس غصه نخور، بالاخره هر کسی تقدیری داره، تقدیر زن شما هم همین بوده. برافروخته شدم. دلم می‌خواست زنک را زیر مشت و لگد له کنم، ولی چه سودی برای من داشت؟ این زن در محل کارش فضای عجیبی درست کرده بود، فضایی که به نحوی حتی خود من را که هیچ اعتقادی به این حرفا ندارم می‌گرفت. نکته اصلی درست همینجاست. فضا. به همین نکته است که باید خیلی دقت کرد، زیرا همین فضاسازی اصل مسائل آدمیزاد است. خلاصه خانم ها تبلیغ زیادی درباره درستی پیشگویی های این فالبین می کردند. اغلب شبها که دور هم جمع می شدیم از صحت پیشگویی های او تعریف بسیار می شد. یک مدتی حتی نقل مجلس ما همین فالبین و پیشگویی هایش شده بود. برخی زنها شهادت می دادند که فلان پیشگویی آن خانم درباره خودشان درست از آب در آمده است. البته همینطور که آنها این حرفا رو می زدند ما می خندیدیم و گاهی من و یا یکی دیگر از شوهرها برای مسخره کردن موضوع چیزهایی می گفتیم که زنها می خندیدند. ولی در میان خانمها یکی دو نفرم بودند که از مسخره بازی های ما برافروخته و عصبانی می شدند. اینجا بود که ما دست بر می داشتیم و ساکت می شدیم. بعدها متوجه شدم که این خانم فالبین شرایطی برای حضور مشتریان خود در نظر گرفته که در واقع خود مقدمه‌ای می‌شد برای باور کردن هرچی بیشتر او. فی‌المثل ترتیبی در نظر می‌گرفت که اغلب مشتریان او قسم می‌خوردند که این خانم هیچگاه انگیزه مالی و یا حتی نیاز مالی ندارد و چه بسا که گاهی بسیاری از مشتریان پولدارش را رد می‌کند و آنها را فقط پس از اصرار زیاد و وساطت دوستان نزدیک به حضور می‌پذیرد. راست آن که حوصله ندارم جزئیات ماجرای او را بنویسم و نقل کنم، اما همین جزئیات هسته اصلی کار فالبین را تشکیل می‌داد. بالاخره یک روز بعد از 1001 دنگ و فنگ و وقت گرفتن و معرفی شدن و ضمانت شدن و از این قبیل مقدمات، همسر من هم همراه دوستانش همگی می‌روند به خانه خانم فالبین. همان شب زنها گزارش کامل ماجرای رفتنشان به محضر خانم فالبین را با آب و تاب عرج تمامتر به ما دادند. گوشه ای را این گفت و گوشه دیگر را آن یکی و همینطور مدام تعریف میکردند که چه اعجازی بود و چه شگفتی هایی. از همه اینها شگفت‌تر این بود که تعریف کردند خانم فالبین پس از آنکه به همسر من نگاهی انداخته بود از گرفتن فال او خودداری کرده بود. همینجا بود که همه به فکر فرو رفتیم. چرا؟ برای چه؟ آن شب بس که خسته بودم و بس که رفقای از سر کار برگشته مسخره بازی در آوردند و خندیدند و خندیدیم، من متوجه تغییر احوال همسرم نشدم. روزها پیاپی گذشتند. بالاخره پس از هزار و یک جور پیغام و پسغام خانم فالبین پذیرفته بود که فال همسر مرا هم بگیرد. در تمام این مدت من به این قضایا مثل یک جور سرگرمی و اسباب بازی نگاه میکردم و فشار کار فرصت توجه روی این موضوع را به من نمیداد. از این گذشته لازمم نبود که من بخواهم به این شوخی اندیشه کنم و فکرم را بیهوده به چیزی که اصلا اعتقادی به آن نداشتم بادارم. ولی در حقیقت نقطه اصلی آغاز بدبختی هایم همان روزی بود که آن خانم فالبین عارف مسلک به سبک کالیفرنیایی ها فال قهوه‌ای برای همسر من گرفت. خب دوستان عزیز، چهارمین قسمت تنظیم رادیویی کتاب طالع بازیافته اثر زنده‌یاد مسعود شکوهی را شنیدید. امیدوارم از آن بهره و لذت برده باشید. تا فردا شب و بازخوانی پنجمین قسمت این اثر، خدا نگهدار.
تهران سال 1319
اینجا تهران از صدای ایران
اعلام سرشماری تهران
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران از گذشته تا هنوز و آینده رادیو تهران رادیو تهران FM 94 AM 1330 رادیو تهران
گر ز حال دل خبر داری بگو ورنشانی مختصر دار